زیاد نفرت میشه و برعکس حفظش موجب میشه که مهر و محبت در بین مردم افزایش پیدا بکنه به همدیگر و این چیزی است که ما برش سخت ضرورت داریم، زیاد مهم است. حرمت شکنی ارزش و جایگاه فرد را در جامعه از بین میبره. یعنی ما زمینی که اقدام میکنیم و دست میزنیم به حرمت فرد، خود ما هم در زیان هستیم، خود ما هم سود نمیبریم، موجب صدمه و ناراحتی ما شو. حرمت شکنی فرد را در جامعه بی اعتبار میکنه. شما یک انسان بددهن، بی ارزش، سبک، سست، ضعیف، کنترل خدا گویا بر احساسات خود ندارین تلقی میشین و مردم از شما کنارگیری میکنه، چون مردم شما را طوری میبینه که حرمت شکن هستین و مردم از این که مبادا به حرمت اونا، به ارزش های اونا هم روز بتازین، مردم از شما دور میشن، مردم از شما فاصله میگیره و شما میشین یک فرد منزوی، بدنام، ترد شده از توده ها و جامعه و مردم و این زیان است و ضرری است که متاسفانه حرمت شکنی داره.
سپاس از استاد عظیمی عزیز، روانشناس و استاد دانشگاه در شهر کابل و کارشناس بسیار خوب برنامه کاف از صبح. آخر جملهش و آخر صحبتاش خیلی به ذهن ماند که وقتی حرمت شکنی میکنه مردم ما را از بین خود، از جمع خود طرد میکنه، بیرون میکنه، از خود دور میسازه و این خیلی زیان بزرگی است. خب ما همچنان با برنامه کاف از صبح در کنار شما عزیزان هستیم و درباره احترام صحبت میکنیم. خانم افسانه از مزار شریف گفتن که سلام، صبحتون بخیر. در رابطه ها یک حدی هست که به او میگن احترام. یک بار که دو طرف ازش رد شون و حرمت هم دیگر نگه ندارن، دیگه هیچی مثل قبلش نمیشه.
وقتی ارزش های یک خانم، وقتی که ارزش های فکریش من حیث یک عضو جامعه، من حیث یک مادر در خانواده، من حیث یک دختر احترام گذاشته نشود، چه اتفاق میفته؟ من سعی میکنم در هر موضوع و موقعیتی که قرار دارم بتونم بیان بکنم عواقبی احترام گذاشتن.
خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنم که هر آدمی صرف بخاطر از اینکه آدم است و انسان است احترام داره. خداوند گفته که ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم. دین ما حتی اجازه بی احترامی به یک جنازه را نمیده به ما، چی برسه به آدم زنده، چی برسه به زنده ها.
خدا نکنه اعتراض بشه که اگه شد دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه، هیچ کس به هیچ کس دیگه احترام نمیگذاره. احترام گذاشتن هم شخصیت گذاشتن به طرف مقابل خودش باعث میشه که طرف مقابل هم به شما احترام بگذاره و روابط اجتماعی اگر این احترام ها نباشه روابط اجتماعی به هم میخوره.
خب در منطقه شما با هوا چه رقم است دوستان عزیز؟ گرم، سرد، معتدل، چه رقم؟ انشالله که باب میلتان باشه. بخش گزارش هواشناسی برنامه کاف از صبح هم آماده است که با اجرای خانم پری موسوی تقدیمتان میشه.
سلام دوستان عزیز، انشالله که صحتمند باشین. کابل صبحش امروز با دمای منفی 5 درجه شروع کرد، نهایتاً به 11 درجه خواهد رسید و انتظار دمای منفی 1 درجه را در شب داریم. شهرهای هرات، لشکرگاه، جلال آباد، خوست، فراه، شبرغان، ترینکود، اسدآباد، قلات، مهترلام و محمود رقی آب و هوای معتدل دارند، دمای بین 18 تا 23 درجه و شهرهای طالقان، مزار، فیض‌آباد، قندوز، پل خمری هم با دمای بین 16 تا 17 درجه آسمان ابری دارن. میمنه با 17 درجه دما آسمانش رگبار است و سایر شهرها ما با هوای سردتری دارن، دمای بین 6 تا 10 درجه. بامیان سردترین شهر است با 1 درجه دما و زرنج هم گرمترین شهر است با 24 درجه دما. تشکر از همراهی شما دوستان.
خب بحث احترام لایی هفته آغاز کردیم، انشالله که تا آخر هفته در کنار ما باشین، ما رو کمک بکنین، نظراتتون رو بگوین، پیامایتون رو به ما برسانین و ما رو یاری بکنین تا آخر هفته انشالله این بحث رو به یک جای خوب برسانیم. 0794-71-71-44 در افغانستان شماره ماست، در ایران هم 3800-226. در واتساپ و تلگرام و ایمو 2098-935-415-7939. امروز که شنبه بود و آغاز بحث احترام، ما کلن اشاره کردیم به اینکه احترام و حرمت نگه داشتن یعنی چی؟ یعنی از نظر شما، از نظر کارشناس برنامه، احترام و حرمت نگه داشتن چه معنی داره؟ و خب بس به یک جای خیلی خوب رسید و شما پیامایتون و صدایتون رو به ما رساندین و ممنون از شما. و اما فردا یک شنبه. فردا ای را از شما میپرسیم که احترام به دیگران چقدر برای شما مهم است؟ برای شما چقدر مهم است که احترام دیگران را داشته باشین؟ درباره این سوال هم لطفاً نظراتتون رو به ما برسانین که انشالله در طول برنامه فردا استفاده بکنیم. سپاسگزارم از اینکه در کنار ما بودین و کافه صبح امروز شنیدین. تا فردا، خدا نگهدارتان.
ساعت 8 صبح به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و صبح بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما عزیزان شنونده. من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مقام طالبان احتمال بازگشت رئیس جمهور پیشین افغانستان به این کشور را مردود ندانست. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان همزمان با ورود نیروهای طالبان به کابل از کشور خارج شد. خروج غنی از افغانستان در بحبوحه نبردها بین نیروهای دولتی و طالبان انتقادات زیادی را به دنبال داشت، اما رئیس جمهور اسبق افغانستان در پاسخ به این انتقادها گفته است چاره‌ای جز ترک کشور نداشته است. خبرگزاری آوا دیروز به نقل از عبدالسلام حنفی معاون صدر اعظم دولت موقت طالبان گزارش داد محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان قرار است با برخی از همکارانشان به افغانستان بازگردند. حنفی در پیام‌هایی در توییتر در این باره گفت برای هیچ یک از اطوای افغانستان محدودیت و تهدیدی وجود ندارد و حکومت طالبان خود را به تامین امنیت تمامی افغان‌ها مکلف می‌داند. غنی و افراد نزدیک به وی تاکنون در این باره اظهار نظری نکردند. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان با اظهارات نماینده دائم فرانسه در سازمان ملل متحد ضد طالبان واکنش نشان داده است. نیکولاس دوریور نماینده دائم فرانسه در سازمان ملل گفت اقدام گروه طالبان برای به دست گرفتن قدرت در افغانستان از راه زور ریشه بحران انسانی و فروپاشی اقتصادی در این کشور است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان دیروز در واکنش به اظهارات نماینده فرانسه در سازمان ملل ضد طالبان گفت تمدید جریان مذاکرات از طرف دولت سابق افغانستان و بهانه‌جویی‌ها طالبان را مجبور کرد که اقدام نظامی کند، وگرنه تا کنون افغانستان درگیر جنگ و درگیری بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران با دعوت رسمی امیر قطر دوشنبه به دوحه خواهد رفت. مراسم استقبال رسمی از سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه، از سوی تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در دیوان امیری، گفتگو با امیر قطر و مذاکرات هیئت‌های عالی دو کشور، امضای چند قرارداد و تفاهم‌نامه همکاری از برنامه‌های روز نخست سفر هیئت عالی رتبه ایران و قطر اعلام شده است. وزیر امور خارجه ایران عصر روز جمعه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با وزرای خارجه هلند، آلمان، بوسنیا، بلژیم و قطر دیدار و گفتگو کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در 58مین نشست کنفرانس امنیتی مونیخ در این شهر حضور دارد، در این دیدارها در مورد مسائل بین المللی و منطقه‌ای با همتایان خود گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه هنوز برخی مسائل در مذاکرات وین حل نشده است، ابراز امیدواری کرد گفتگوها در وین با توافق خوب در آینده نزدیک منجر شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در نشست کنفرانس امنیتی مونیخ روز جمعه در گفتگوی افسود برای مرحله پس از توافق خوب نیاز به گفتگو با کشورهای مختلف است تا همه طرفها برای بازگشت به تعهداتشان و اجرای توافق ذیل برجام آمادگی کامل داشته باشند. رئیس هیئت مذاکره کننده روسیه در مذاکرات رفع تحریم ها در وین آخرین ارزیابی خود را از روند این گفتگوها ارائه کرده است. میخائیل اولیانوف سفیر دائم روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین که ریاست هیئت نمایندگی این کشور در مذاکرات رفع تحریم ها در وین را به عهده دارد، در مصاحبه با ایتارتاس گفت مذاکرات وین در مرحله نهایی قرار دارد و احتمال اینکه تا پایان ماه جاری میلادی میان طرف ها توافق حاصل شود زیاد است. علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران هم پیش از این تصریح کرد گفتگوها از هر زمان دیگر به حصول توافق نزدیکترند، اما تا زمانی که بر سر همه موضوعات توافق نشود بر سر هیچ چیز توافق نشده است. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا هم مدعی شده هر توافقی با ایران در کنگره آمریکا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. رابرت منندز رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در جمع گروهی از اعضای لابی صهیونیستی آیپک گفته که کنگره این کشور هر گونه توافق احتمالی با ایران در مذاکرات وین را مورد بررسی قرار خواهد داد. حزب الله لبنان اعلام کرد یک فروند پهباد از نوع حسان را برای شناسایی بر فراز خاک فلسطین اشغالی با پرواز درآورده است. منابع رسانه‌ای روز جمعه از شنیده شدن صدای آژیر خطر در شهرک‌های صهیونیستی نزدیک جنوب لبنان و به ویژه الجلیل خبر دادند. حزب الله لبنان عصر جمعه با صدور بیانیه اعلام کرد یک فروند پهباد از نوع حسان به یاد شهید حسان القیس را به مدت 40 دقیقه در عمق 70 کیلومتری آسمان فلسطین اشغالی به پرواز درآوردیم و پس از عملیات شناسایی مفصل با سلامت به پایگاه خود در لبنان بازگشت. حزب الله در این بیانیه تاکید کرد با وجود سلاح‌های راهگیری دشمن این پهپاد پس از انجام موفقیت‌آمیز مأموریت به سلامت بازگشته است. در این حال منابع رسانه‌ای از پرواز جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در ارتفاع پایین بر فراز بیروت پایتخت لبنان خبر دادند. تیارات جنگی رژیم صهیونیستی در اقدامی برای حفظ چهره و جبران شکست خود بعد از ورود پهپاد لبنانی به سرزمین‌های اشغالی به حریم هوایی بیروت تجاوز کردند. شبکه خبری المیادین عصر جمعه ضمن اعلام خبر پرواز جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در بیروت افزود در پای این تجاوز دیوار صوتی بر فراز بیروت شکسته و صدای شدیدی در فضای پایتخت لبنان شنیده شد. دبیر کل سازمان ملل متحد با تایید اینکه غرب با دوران جنگ سرد با روسیه بازگشته است، خواستار مکانیزم‌هایی برای مقابله با تهدید جنگ شد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز جمعه در سخنرانی افتتاحیه خود در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان با بیان این مطلب نگرانی خود را در مورد خطرات درگیری مسلحانه به دلیل بحران اوکراین ابراز کرد. گوترش افزود اختلافات بر سر بحران اوکراین باید از طریق مسالمت‌آمیز حل شود و ثبات در جهان را تهدید نکند. کاملا هریس معاون جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با دبیرکل ناتو و رهبران کشورهای بالتیک در مونیخ ضمن تهدید روسیه در مورد عواقب شدید حمله احتمالی به اوکراین اعلام کرد مسکو باید جدیت خود در دیپلماسی را نشان دهد. معاون رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان به سر می‌برد روز جمعه با تاکید بر اتحاد ناتو گفت حمله به یک کشور عضو ناتو حمله به تمام اعضاست و امریکا و متحدان خود در صورت حمله روسیه به اوکراین آماده پاسخ به آن با استفاده از تحریم‌ها هستند. این در حالی است که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرده است که پایان تنش‌ها پیرامون وضع اوکراین و روسیه بستگی ندارد و آمریکا و برخی متحدانش و ناتو تنش آفرینی می‌کنند. کاخ سفید همزمان با افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و مسکو بر سر کیف روسیه را متهم به حملات سایبری اخیر علیه اوکراین کرد و مسئول دانست. آن نوبرگر معاون مشاور امنیت ملی آمریکا در امور سایبری عصر جمعه در نشستی با خبرنگاران در واشنگتن گفت ما معتقدیم که دولت روسیه مسئول حملات گسترده اخیر سایبری علیه بانک‌های اوکراین است. دولت آمریکا در ادامه روی کرده مداخله جیانش در شرق اروپا پیشنهاد فروش 6 میلیارد دلاری تانک و تجهیزات مرتبط با پولند را پذیرفت. وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد فروش 6 میلیارد دلاری تانک و تجهیزات مرتبط با پولند تعادل نظامی در منطقه را تغییر نخواهد داد. پیش از این نیز لوید استین وزیر دفاع آمریکا روز جمعه در نشست خبری با ماریوس بلاچزگ وزیر دفاع پولند ادعا کرد آمریکا قصد دارد 250 تانک آبرامز را با بهانه آنچه تهدیدات روسیه و بلاروس خوانده با پولند ارسال کند. و بر اثر انفجار یک بمب باقی مانده از بقایای سازمان‌های تروریستی در شهرک هرستا در حومه دمشق یک نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. عزیزان همراه با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
بله، تشکر میکنم از حضور گرم شما و شنونده های عزیز و ارجمند از اینکه نشرات صبحگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. انیس تنهایی را با هم بشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است.
به نام یکتای دانا. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو دری و برنامه انیس تنهایی. بسیار خوشحالیم که امروز هم خدمت شما هستیم و میخواییم به اتفاق چند ورق کتاب بخونیم. کتابی که امروز میخواییم خدمت شما معرفی بکنیم عنوانش هست خانم ابریست. خانم ابریست نوشته نسیم خلیلی سفر خیال‌انگیز زنی در پی خوابی در تاریخ است. خواب زن او را به چند گوشه از تاریخ ایران می‌برد و از یزد تا خارک، از خارک تا تهران، از تهران تا چالوس سرگردان می‌کند و در این مسیر گویی او همراه آدم‌هایی از تاریخ به مرور گذشته می‌پردازد که از آن چیزی جز مشتی اوراق و سند و یاد و خاطره باقی نمانده است. او در پی حقیقت است و تنها چیزی که از آن در دست دارد تصویر مردی به نام کوهسار است. این سفر بایستی قصه رنج آدمیانی را روایت کند که به سودای یافتن آزادی و ساختن آرمان شهرهای خیالین خود بودند. آنها اندیشه یا خواسته ناممکنی ندارند و تنها سلاحشان تکه شعر از عارف قزوینی یا اعلامیه و مقاله است که برایشان دریچه‌ای شده به جهانی بهتر. در این میان اما دفترچه سرخ زنی به نام گیتی پیوند روایت پونه را با گذشته از صورت مبهم و خوابگونه با سندی بجا مانده از تاریخ می‌آمیزد. گیتی به مرور تبدیل به نمادی از حافظه تاریخ می‌شود که در طول زمان به حرکت درآمده است. جان گرفتن تندیس و سخن گفتن و همراه شدنش با راوی تمهیداتی در این معنا بوده است که این درون مایه را در رمان نسیم خلیلی قوت می بخشد که برغم این که تاریخ را فاتحان نوشتند اما حقیقت شاید آن قدرتی باشد که در اختیار عشق است و مگر آرمان چیز دیگری جز عشق میتواند باشد. به این ترتیب پیوند میان حال و گذشته بر مبنای عنصر راوی شکل میگیرد. اوست که با انتخابها و تصمیمهای خود جان روایت را شکل میدهد و به دنبال خوابی در فضای تاریک به حرکت در میآید. راوی سفیر است و خانه ام ابریست روایت سفری از نگاه او. نصر خوشخان و قلم گیرای نسیم خلیلی ما را تا انتها به نخ روایت متصل نگه می‌دارند. خانه ام ابریست در شکل فعلی آن روایتی شاعرانه بر بستر تاریخی است، به آن که شاعرانگی آن حسی از تاریخ را در ما زنده یا بیدار نگه دارد. دوستان عزیز، کتاب خانم ابریست را خدمت شما معرفی کردیم. نویسنده این کتاب نسیم خلیلی است. انتشارات بوم سفید آن را در سال 1399 در 208 صفحه منتشر کرده.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشته از روشن تر از
شنبه ها، دوشنبه ها، چهار شنبه ها و جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی.
از اینکه همچنان با برنامه انیس تنهایی همراه ما هستید سپاسگزاریم. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده صحبت‌های کارشناس عزیز ما سرکار خانم طیبه سفری باشید که درباره تکنیک‌های نوشتن صحبت میکند.
به نام خدا، با سلام خدمت همه شما دوستان و بزرگواران برنامه انیس تنهایی، در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه‌های تکنیک‌های نویسندگی. دوستان عزیز، اگر خاطرتون باشه من در مورد لحظه خدمتتون صحبت کردم و همچنین در مورد موضوع و پاراگراف. روایت داستان بدون انقطاع زمانی به صورتی که گویی قهرمان اعمالش رو در زمان واقعی انجام میده. این تعریف صحنه است دوستان. با اینکه صحنه با زمان معنا میده، معمولا برای راحتی کار اون صحنه رو به مکان منتسب میکنن. مثلا میگن صحنه‌ای که مربوط به خانه پدری احمد هستش، صحنه‌ای که مربوط به صحنه کاری احمد هستش. به خاطر راحتی کار و درک بهتر صحنه رو به مکان معرفی میکنن، هرچند که در حوزه زمان بیشتر معنا میده. اما اینکه گفتیم روایت داستان بدون انقطاع زمانی یعنی چی؟ برای بهتر درک شدن این جمله یک مثال خدمتون عرض میکنم. باز هم برگردید به همون مثال قبلی من در جلسات گذشته که گفتم فرض کنیم میخوایم یک رمانی رو بنویسیم در مورد فردی به نام احمد که یک جوان هست و میخوایم داستان زندگی احمد رو مثال بزنیم و مثالم در این صحنه مربوط میشه به اینکه احمد طی یک مشاجره که با پدرش داره از خونه خارج میشه. ما میخوایم این صحنه رو و این قصه این لحظه رو بنویسیم. مثلا فرض کنید می نویسیم که احمد از روی صندلی به آرامی بلند شد و در حالی که سعی می کرد نگاهش به پدر نیفتد از آشپزخانه بیرون آمد. پذیرایی سرتر از آشپزخانه بود، به طرف بخاری رفت تا آن را روشن کند. خب همونطور که می بینید اعمال احمد طوری توصیف میشه که انگار زمانی که اون می گذرونه همون زمان واقعیه. در این یکی ما دیگه صحنه نداریم. این یه جور دیگری از داستانگویی است که ما بهش میگیم نقل کردن یا گفتن، که در اون برای نقل سریع داستان زمان رو فشرده میکنیم، در حالی که مفهوم صحنه اساساً در شکل دیگری از داستانگویی یعنی نشان دادن معنا پیدا میکنه. یک جورایی ما انگار همه این اتفاقاتی رو که برای احمد افتاد خلاصه کردیم. بحث ما الان تفاوت گفتن یا نشان دادنه و این بحث انقدر مهمه که خیلی باید مفصلتر من راجبش خدمتون صحبت کنم. و در سینما هم وقتی میگیم صحنه، تقریبا همین معنا رو که در رمان میده خواهد داد، مثل صحنه تصادف کردن، صحنه مثلا به کما رفتن، صحنه مرگ، صحنه به دنیا آمدن، صحنه زندگی. ما در سینما همه این صحنه ها رو نشون میدیم به مخاطب، مخاطب این متولد شدن رو میبینه، این از دنیا رفتن ها رو میبینه. اما ما اگر بیایم این از زبون یک نفر اینو تعریف کنیم، مثلا بگیم احمد روز دوشنبه یک روز برفی وقتی هوا خیلی سرد بود به دنیا آمد، خب ما این به دنیا آمدن رو ندیدیم، این رو برای ما گفتن، خیلی فشرده کردن، ولی بخوایم اونو نشون بدیم برای مخاطبان، یک روز سرد برفی، مثلا برف می آمد، هوا به شدت سرد بود، خیابان شلوغ و بیروبار بود، موترها از هر طرف می آمدند و می رفتند، صدای گریه نوزادی بلند شد و جزئیاتی که بیشتر داره رو کاملا می آوردیم تا به مخاطب نشون بدیم اون صحنه تولد رو. این بود تفاوت گفتن و نشان دادن. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از کارشناس عزیز برنامه طیبه سفری و همچنین از شما که همراه هستید با برنامه انیس تنهایی. میرسیم به بخش کتاب گویا که در این بخش قسمت‌هایی از کتاب من یا من را خدمت شما تقدیم میکنیم. نویسنده این کتاب سیما بستاک است.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستش داشتم فری، ناراحتش کردم، اما هر وقت ناراحتش کردم از اینکه ناراحت شده عذاب کشیدم. این یعنی برام مهمه، این یعنی دوست داشتن. تو از خیلی چیزا خبر نداری فری. مثلا از چی؟ از خیلی چیزا. شاید یه روز برات گفتم. باز سر درد و دلات باز شد، ما شدیم سنگ صبور. چهی در قلکت باز میشه؟ یادمه بهت یه قلک بدهکارم. بوی پیپش باعث شد سرمو از پشت ستون به سمتش برگردونم. البته یه قلک با کل پولای توش. یادته بهم گفتی قلکتو بشکون به پولش احتیاج دارم؟ داشتم دیگه. یادته گفتی میخوام برای بهترین رفیقم هدیه بخرم، پول ندارم. بعدش هم قول دادی یه قلک کپی همون قلکت با کل پولای توش برام بیاری؟ لبخند زدم. قلکه رو آوردم ولی بدون پول. خب تو خونه نبودی. دامو منتظر بودم تا هدیه رو برام بیاری. منتظر قلک و پولش نبودم. منتظر بودم صمیمیترین و بهترین دوستت من باشم. اون روز خب ببین فری، هدیه رو برای تو گرفته بودم، اما در زدم و پانیز دختر خالت در رو باز کرد، زبونم بند اومده بود. هول شدم و کادو رو دادم به اون. خندیدم و سرم رو پایین انداختم. یادته از سال قبلش که پانیز اومده بود خونتون با هم توی محل پرسه می زدیم؟ یه بار با تیرکمون شیشه کلاس پسرای سال بالایی که بهم زور میگفتن رو شکستیم. کلی هم سر و صدا به پا شد و نزدیک بود گیر بیفتم. پانیز قول دادش راجع به این با کسی حرف نزن و نزدم. به خاطر مرامی هم که به خرج داده بود دلم پیشش جا موندش فری. زود نبود؟ ما فقط 15-16 سالمون بود. دیر بود فری، دیر بود. کاش بیشتر روزای عمرم رو با پانیز رد کرده بودم. کاش زودتر شهامت گفتن حسام به پانیز پیدا میکردم. تو چطوری دلت اومد کادومو بدی به اون ور پریده؟ وقتی کادومو به هم نشون داد و دیدم همون دفتر است که با هم دیده بودیمش و من مدت ها بود دوست داشتم بخرمش ولی بابام اجازه نمیداد دست به قلکم بزنم، فهمیدم برای من خریده بودیش. اون روز خیلی غصه خوردم، چون تو رفاقت برات کم نذاشته بودم. بابا رد شدن از دو فرسخی قلک و برام قدغن کرده بود. سرشو تکون داد و خندید. بعد کتکی از بابام خوردم وقتی تیکه های شکسته قلک و توی منشنبو زیر پله پیدا کرد. بعدم یه کتک سیر از تو خوردم تو عالم رفاقت. تو رقابت با یه دختر تازه واردم باختم. عشق گوشه چشمم رو پاک کردم. تو هنوز بهترین رفیقمی فری. کنارم نشست. تو الانم به خاطر پانیز منو ترد کردی. سلامو پایین انداختم و گفتم چاکرتم داشت فری خودم. اوهو تو هم که لات شدی. پا ما به کی بگیم بچه قشنگ؟ خندیدم و پس گردنی محکمی حواله گردنش کردم. بیا بغل عمو. کمی خودشو عقب کشید و در حالی که قیافه حال به هم خورده ای به خودش میگرفت جواب داد یخچال بازی در نیار. عجب آدم برای نسبتی هستی. یا با هم شروع به خندیدن کردیم. یادت آخرین بار کی با هم دعوا کردیم؟ مگه ما با هم دعوا هم کردیم؟ آره وقتی بود که گفتی عاشق پانیز شدی. بهت گفتم از خودت خجالت نمیکشی؟ نذاشتی حرف بزنم، گفتی من اهل چشم‌پرونی نیستم. یادت بهت چی گفتم؟ با قهقهه جواب دادم. گفتی خواهر منو ندیدی رفتی سراغ دختر خاله‌ام. دیوونه بودیم دامون، دیوونه بودیم. رفیق بودیم فری، رفیق. میخواستیم همیشه با هم باشیم، میخواستیم مراقب ناموس هم باشیم. اما تو هیچ وقت روی من حساب باز نکردی.
همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز انیس تنهایی رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
صبح قشنگ و زیبای شما اطفال نازنین به خوبی و به خیر باشد انشاءالله. آینده سرشار از عشق و محبت برای یکایکتان آرزومند هستیم. در خدمتتان هستیم. برنامه شاپرک را با هم میشنویم.
خدای مهربان، در هر حال از تو کمک می‌خواهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم آمدیم که به گل‌های خوشبوی زندگی سلام کنیم. سلام دختره قند، سلام بچه های مهربان. سلام به هر کسی که در این روزهای خوب و زیبا همراه ماست در برنامه شاپرک. خیلی خوش آمدین دوستای همیشگی. الهی که دلتان خوش، جانتان جور باشه. الهی که در پناه خدای مهربان سربلند و سلامت باشین. چه خوب که باز هم وقت همراهی ما و شما رسید تا بتانیم در کنار هم باشیم. ما بسیار خوش هستیم که هر روز میتانیم با شما همراه و همصحبت باشیم. نازنینا، میفهمین که مدت برنامه شاپرک 15 دقیقه هست. در این 15 دقیقه دل ما میخواهی که شما را خوش و خندن ببینیم. دوسته ی قنده، همه آدم ها با همدیگه متفاوت هستن، یعنی فرق میکنن. بعضی ها مثلا چاق هستن، بعضی ها لاغر. یا اینکه بعضی ها پوستشان سفید است، بعضی های دیگه نه. یکی قد بلند است، یکی کوتاه‌تر. بله دیگه، آدم ها با هم دیگه فرق میکنن. اما به نظرتان درست است که ما یک نفر به خاطر چهرش یا رنگ پوستش رشخن کنیم؟ مطمئن هستم که میگه نه، درست نیست. من میدونم که شما از رشخن شدنم خوشتان نمیایه. اما گاهی بعضی از آدم ها فکر میکنن از دیگرها بهتر هستن. به همین خاطر به خودشان اجازه میدن که دیگرها را رشخن کنن. داشت پس خانه ای هفته شاپرک؟ اصلا چطور است که خودتان بشنوینا؟
خب دیگ جان، داشت پس خانه دیگه مثل که کار نیست که انجام بتام. بهتر است که بریم دیگه. دیگ جان
بگو بلقا.
بله.
ابی یک سوال از خودت پرسان کرم، تو جگرخون نمیشی؟
سوال؟ خب من جگرخون کنم؟ خب فکر نکنم که جگرخون شوام. چه سوالی داری دیگ عزیز؟
بلقا، از ابی قواری تو راضی هستی؟
چی؟ مزاق میکنی؟
بی بابا، مذاقم چی بود؟ از راستی پرسان میکنم، میگو بس قوارد راضی هستی؟
خب منظور چی هستی؟
هیچی گامش کن، اصلا مهم نیست. اما تو الهی در فکر بابت پرسان کردم.
دیگه حق نداری از این سوالا پرسان کنی. قسم سوالا مرا جگرخون میکنم.
خب خیر است، در فکر بابت دیگه گفتم، اما تو پرسان کردم. تازه خودت گفتی که جگرخون نمیشم.
خب من که نمیفهمیدم سوال خودت چی است، از همین خاطر گفتم پرسان کن سوالت. همی
ولی از مزاق که بگذریم، از راستی بازت پرسان کنم، از قوارد راضی هستی بلقا؟
از قواری؟ خب معلوم است که راضی هستم. راضی بله.
خب اگه خوب دقت کنی، کلیت این قسم گرد و کلان است، یک رقم کتا باز جان دراز لاغر.
آلکن تو امرای من قسمی گب میزنی، خب خیر است. اما دیگ، من از خودت هیچ توقعی قسم گب زدن نداشتم و ندارم.
ای بابا، تو جگر خور شدی بلاقا؟ تو بلاقا رفیق بستی، بابا خودت از قسم گبا خب زیاد با یک دیگه بذاریم. اما تو نباید جگر خون شوی، با اون تو رفیق هستی، میگه پا نیست دیگه. ما فکر نمی کنم که این گب بسرت بد تاثیر کنه.
خب خیر است، البته خب گمش کن دیگه، کم ناراحت نشوندم. بهتر است که برم به پشت کار خود.
تو همین یه چیشتی پشت کلکین.
سلام مرشدان.
سلام.
چی شده؟ تو چرا این طرف آمدی؟ نکنم تو هم غم و غصه داری و میخوای اینجا بشینی و به غمایت فکر کنی؟
خب بله، میفهمی که پشت کلکین جای غصه خوردن و غم خوردن است. میگو ملوقه به نظرت من خیلی بد صدا هستم.
بد صدا؟
من نمیتونم دارم یک آوازخوان خوب شوم.
چی؟ تو هم از خودت یک قسم
یا من شکم واقعا کلان است، قدم خورد است.
مرچنانی گپارا کی منت گفته؟ خب
امروز دیگه دیدم داشت پس خانه و
به 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 سلام به شکم کلان آشپزخانه مرچ داری جان.
چی؟ منه میگی شکم کلان؟
مگه از خودت کده شکم کلان ترم ده آشپزخانه است؟ تازه و نامتم گرفتم، گفتم که مرشتانی جان، نگفتم؟
دیک، چرا گفه با میزنی ها؟
ای بابا مرشتانی جان، ما او خودت که از این گفه نداریم، با این که بسیار بد صدا بستی، اما هر وقت شروع با آواز خانی کدی، بابا جان دل صدای تا گوش دادم، تحملت کدم، گفتم خوش صدا استی.
سب کدید، تو از صدای ما میدقه تعریف کردی و بعدشو گفتی.
او دیگه با خودت روشن است که صدای چه رقم است، باید خودت بدونی. فقط هر وقت آواز میخوانی ما با یاد جغرافی.
نه خواهش میکنم دیگه، خواهش میکنم دیگه، ادامه نده.
برشداری جان اصلا جگر خون نشو، من این گپا را میزنم که همراه دمون تا خنده کنم، اما با خیالم که تو جگر خون شدی و سرت بد خورد.
خب من
فکر میکنم که تو تحملت خیلی بالا باشه و اگه من چیز بگویم تو خنده میکنی، نه این که جگر خون شوی مثل والی لوی سری چی.
خب من
خب تو چی مرشدانی جان؟
او من بسیار جگر خون شدم، از همین خاطر آمادم پشت کلکیم بیشینم، اما بعدی گفتم که نه جگر خون ناراحت نشده.
چی جالب مرشدانی جان، دیگ با من همی کار کرد. بله مجبور شدم برش بگویم که نه ناراحت نشدم، اما بسیار ناراحت شدم، جگر خون شدم، بخی از خودم نامید شدم و همین خاطر آمادم پشت کلکیم. دی قواره مرا رشخم کن مرشدانی جان.
میگم من آقا، خب ما وسیله آشپزخانه هستیم دیگه، اگه شکمه کلان نباشه همین مرش کجا ذخیره کنم ها؟
ای خب راست گفتی، اگه من قواره این دناب نباشه کجا میتونم آش و سوپ شورم تو ما؟
میگم من آقا بیا بریم به دیگ بگویم، چون اگه آره نگویم و بازم ما را میتونی رشخم کنه رویس.
بریم بگویم. بله خوب گم هست، بریم گم هم درست هست،
بریم بگویم. فهمیدی جان، ما میخواستیم باید بگوییم که از رفتارهای خودت یعنی از گپای خودت ناراحت شدیم.
برشتاری جان تو از کدام گپا گپ میزنی؟
دیگ جان امی که قوارای اردوی ما رو رشخن کردی دیگه،
امی که شکم کلون.
خب ای بابا، خب ناراحت نشوید، و گفتم شما رفیقای بستید، آخه بین رفیقا از این چیزا هست دیگه، شما چقدر
جان. نه دیگ جان، اگه بین ما این گپا باشه ما از یک دیگر رنجش پیدا میکنیم، از هم دور میشیم، ما وسایل آشپزخانه هستیم دیگه. خب
بله قواره ما باید همی قسمی باشه.
دقیقا
تو هم دیگ هستی، هم شکمت کت هست، هم رنگ سیاست، خب دستر اجاق ششتی سیاست دیگه.
صبر کن، تو برای رشخند میکنی همه تو؟
نه معلوم است که نه، ما میدانیم که رشخند کردن چقدر بد است، چقدر دل و وسیله بیچاره میشکنه، از خودش ناامید میشه.
خب بله دیگه، اما از تو هم میخواییم که دیگه این کار با ما نکنی. خب
همین کار.
خب از این که خب باعث ناراحتی تان شدم برم ببخشن. خب کار با اون رفتار با واقعا بد بود، اما خودم خب متوجهش نبودم، خوب شد که گفته.
معلوم است که خودت هم میبخشیم، تو رفیق صمیمی ماستی، معلوم بود که خودت متوجه نیستی.
برشتاری جان خیالی گپه که زدی، اگه آواز بخور که ناراحتی ها دور شوه، اگه با فراموش کنیم.
راست میگم، بسیار وقت شد اگه چیز نخواندیم برشتاری،
خیلی وقت تا صدایی تا نشنیدیم.
ما دوستای مهربان هستیم، با هم همزبان هستیم، ملاقه و مشتانی و دیک، پنجه و قاشق و چاینک، ما هستیم داشت
پنخونه.
نازنینه ی خاله، ایه ما از ماجرای آشپزخانه شاپرکی این هفته ما. خدا کنه که خوشتون آمده باشه. نازنینای خاله، ما دیگه فرصتی نداریم و باید با شما گلهای قشنگ خداحافظی کنیم، اما یادتون باشه که فردا ده همین ساعت باز هم مهمان خانه های گرمتان خواهیم بود. پس تا فردا و یک سلام دوباره، روزتان بخیر، خدا نگهدار.
خب دوستان و عزیزان خوبی شنونده، با آرزوی سلامتی یکایک شما و شنونده های عزیز و ارجمند و آرزوی صحتمندی شما، برنامه ضربان را در خدمتتان هستیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز هم در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر فرزانه روحانی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض غدد یا اندوکرینولوژی کودکان و اطفال هستیم. در جلسه قبل اگر شنوندی برنامه ما بوده باشین، ما در مورد یک بحث بسیار مهم و ارزشمند یعنی رشد کودک صحبت کردیم. گفتیم که امروز یکی از دغدغه‌ها و تشویش‌های خانواده ها مسئله رشد و نموی مناسب و خوب اطفال و اولادهایشان هستند که خوب است اینا را بشناسند که در چه مراحلی چقدر یک طفل باید رشد و نمو داشته باشه، از نظر قد، از نظر وزن و مخصوصا در ماه‌های اول از نظر دور سر یک طفل. راجع به اینا مفصل صحبت شد، معیارها و عددها و ملاک ها را خانم دکتر به خوبی توضیح دادن که پدرها و مادرها باید توجه داشته باشند و مخصوصا اگر یاد خودشان نیست، طفل خدا باید مرتب به مراکز و کلینیک های صحت مادر و طفل ببرند. این تقریبا یک بحث بسیار اساسی است که امید است مورد توجه شما قرار گرفته باشد. ادامه بحث ما با دکتر صاحب داریم. شما قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8signparstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر روحانی.
با عرض سلام خدمت شما و حضور شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
تشکر و سپاس از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، با توجه به آخرین صحبت‌هایی که در جلسه قبل در زمینه چگونگی سنجش و بررسی رشد قدی و وزنی کودکان که آیا واقعاً طبق معیارها و یافتهای علمی کدام اختلال و مشکل در رشد وجود داره یا نی صحبت کردین و در پایان گفتین که تغذیه کودک نقش بسیار مهمی در رشد و نموی طفل داره، بی اشتهای خودش میتونه یک عامل جدی برای کم شدن رشد و نموی طفل باشه و باید علت بی اشتهایی مشخص شوه. یادآوری کردین که کمبود بعضی ویتامین ها ریز مغذی ها مثل ویتامین دی یا کمبود آهن خودش باعث بی اشتهایی میشه و این باز باعث مشکل در رشد میشه. اینال کدام ویتامین های دیگه اگر کم باشه در بدن ای باعث بی اشتهایی و مشکلات رشدی میشه و بعضی مکمل ها واقعا چقدر مؤثر هستند در رشد اطفال؟
بله، خود کمبود آهن خودش میتونه بی اشتهایی بده. کمبود ویتامین D3 باید در همه بررسی بشه. کلسیم باید بررسی بشه که برای رشد نقش اساسی داره. کمبود مکمل ها، کمبود مواد معدنی، کمبود ریز مغذی ها خودش میتونه یکی از علل اختلالات رشد باشه. اگر الگوی تغذیه خانواده صحیح نباشه، ممکنه بچه ها علیرغم اینکه غذای خوب، مقدار غذاشون خوبه، بی اشتها نیستن یا خوب میخورن، حتی ممکنه که ویتامین های لازم یا ریز مغذی ها رو به دست نیارن. اینه که میتونن از مکمل استفاده کنن، اما استفاده از مکمل باید توسط پزشک باشه. چیزی که اخیراً مد شده، قبلا تحقیقات نشون داد که 80% خانواده ها، خانم ها، آقایون، بچه ها کمبود ویتامین D3 دارن و به دنبال این حالا مردم همه خودشون دو هفته یه بار، ماهی یه بار قرص ویتامین D3 رو به بچه هاشون میدن. از این طرف مشکلی که پیدا میکنیم، ویتامین D3 اضافی باعث مسمومیت میشه. یعنی ما یه زمانی در همه بچه ها کمبود ویتامین D3 داشتیم، الان ویتامین D3 ها خوب شده و با مواردی از مسمومیت ویتامین D3 برخورد میکنیم، به خاطر اینکه مادرها خودشون میگن هر دو هفته یه بار یا هر یک ماه یک بار یک دونه قرص 50,000 D3 من به بچه دادم. البته دقت بفرمایید، D3 از نظر مقدار دسه قرص ها متفاوتن. 1000 داریم، 2000 داریم، 50000 داریم. برای همین میگم باید این توسط پزشک، معمولا بعد از اینکه ویتامین D3 رو چک میکنن سطحش مشخص میشه، توسط پزشک باید تجویز بشه و اینکه شما کدوم قرص رو انتخاب بکنید. تمام اینها باید توسط پزشک انجام بشه. مکمل ها باید توسط پزشک تجویز بشه.
خانم دکتر، آیا با تغذیه و خورد و خوراک و ورزش و سپورت می توان باعث افزایش رشد و نمو جسمی و عقلی و مغزی طفل و نوجوان شد؟
بله، مسلماً تغذیه و ورزش یکی از عوامل محیطی خیلی مهمی هستند که در رشد نقش دارن. بیشترین کاری که ما میکنیم از نظر تغذیه، حتما باید میزان کافی پروتئین به رژیم غذاییشون اضافه بشه. پروتئین شامل گوشت، گوشت قرمز، گوشت سفید، ماهی، لبنیات، حبوبات، شیر و مجموعه لبنیات دیگه، پنیر و غیره. یعنی نقش پروتئین ها در رشد شناخته شده و خیلی مهم هست.
بله.
از اون طرف ورزش های کششی هم میتونن به افزایش قد کمک کنن، اما همه اینها تا زمانی هست که صفحات رشد باز باشه. باید از ابتدا شروع بشه، یعنی از ابتدا یک کودکی شیرخوارگی ما باید به تغذیهشون توجه بکنیم و در سنین بالاتر، در سنین بلوغ، در سنین بالاتر هم برنامه ورزشی منظمی حتما باید برای بچه ها بذاریم.
بله، تشکر دکتر صاحب. یک سوالات شایی برای پدر و مادر ها ایست که آیا بچه ما یک کمی اگه وزنش کم بود یا یک کمی قدش کوتاه بود حتما باید با دکتر معالج مراجعه شود یا نی ضرورتی نداره؟
حتی اگر خوب هم باشه یک بار مراجعه کردن ضرری نداره. شما یک بار که مراجعه بکنین با آزمایشایی که میدن، با معاینه‌ای که میکنن، میتونن مشکلات بچه رو تشخیص بدن. حتی بچه‌هایی که قدشون متوسط باشه، نه اینکه الزاماً پایین بمونن، حتی متوسط باشه، ممکن یک کمبود آهن داشته باشه، یک کمبود ویتامین داشته باشه که با تجویز اینها میتونیم به قدش کمک بکنیم. ممکنه که اختلال رشد تظاهری از یک بیماری دیگه باشه. مثلا بچه بیماری گوارشی داره، هیچ علامتی نداره، اسهال، استفراغ یا بوست، هیچی نداره، فقط به صورت اختلال رشد ظاهر بشه.
بله،
بنابراین اگر از متوسط پایین تره حتما با یک مراجعه به پزشک، با معاینه، با آزمایشات میتونن تشخیص بدن. یا مشکلات کلیوی، عفونت کلیوی، میتونه عفونت ادراری دائمی باعث اختلال رشد بشه که این رو با یه مراجعه به پزشک یا آزمایش ادرار میشه تشخیص داد. خیلی کار معقولی هست که ما هر چند وقت یک بار کلن بچه‌مون تحت نظر باشه، معاینه بشه، آزمایش داده بشه. این مشکلات و مسائل کوچیک و یا هایپوتیروئیدی میتونه خیلی روی رشد تاثیر بذاره. و مهم اینه که هدف ما پزشکا این هست که همه این بچه‌ها رو ببینیم، معاینه کنیم، آزمایشات بدیم، تشخیص بدیم چه مشکلی دارن، مشکلاتی که میشه به راحتی اینها رو حل کرد. قرار نیست که ما همه بچه‌ها رو از نظر کمبود هورمون رشد یا تجویز هورمون رشد بررسی کنیم.
بله،
شما میتونید حتما با متخصص فوق تخصص قدرت مراجعه کنین، کارهای اولیه رو انجام بدن و این کمبودهای اولیه که خیلی به ظاهر مهم نیستن اما در رشد کودکان ما نقش با ارزشی دارن، اینا تشخیص داده بشه و درمان بشه.
حالا خانم دکتر، اگه طفلی باشه مثلا حدود 7-8 ساله و مثلا در طول یک سال قدش اصلا رشد نداشته باشه یا تقریبا 1 سانتی متر 2 سانتی متر رشد داشته باشه، یعنی مشکل اختلال داره یا نه طبیعی است و خوب میشه؟ اگه بیماری و مشکل است چه کار باید بکنن؟
برای به طور کلی رشد در سالهای مختلف ما افزایش قد و وزن رو داریم. مثلا گفتم که سال اول 25 سانتی متر افزایش قد داریم، سال دوم 12 سانتی متر افزایش قد داریم و به تدریج کم میشه تا اینکه از 6 سالگی تا قبل از بلوغ یه چیزی حدود 5 تا 6.5 سانتی متر باید افزایش قد داشته باشن. بچه من افزایش قدی نداشته در مدت یا 1 سانتی متر داشته، این مسئله پاتولوژیکه، این حتما باید بررسی. حتی در سنین زیر 6 سال سرعت رشد بیشتر از 6 سانتی متر در سال هست و این یه چیز بیمارگونه است اگر رشد قدی نداشته و حتما باید فوق تخصص قدرت مراجعه کنن و بررسی بشه.
بله،
حتی این که من گفتم در تمام سنین باید تحت نظر باشن، یکی از مواردش همینه. حتی بچه‌ای که الان خوبه باید برای سال بعدش تحت نظر باشه، از امسال تا سال بعد چقدر رشد میکنه. اگر الان خوبه اما در سال اخیر رشدش بشه 4 سانتی متر، بشه 3 سانتی متر، این بیمارگونه است، این هم نیاز به بررسی داره. بایستی که اینا دائما تحت نظر باشن. حالا بچه‌ای که خوب باشه ما بهش میگیم دیر به دیر مراجعه کنه، در فازهای قبل از بلوغ که فاز بحرانی هست، قبل از بلوغ، نه اینکه بلوغ انجام شد و تموم شد و دست ما بسته شده دیگه کاری نمیتونیم بکنیم. در سالهای قبل از بلوغ میگیم مراجعات بیشتری داشته باشن و دقیقتر تحت نظر میگیریم.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس های ماست. ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، بنده دکتر منصوره طوقا، متخصص بیماری های مغز اعصاب. در ادامه مباحثی که در مورد سردرد داشتیم، در این قسمت سردردهای دوران شیردهی رو خدمتتون عرض میکنم. سردردهایی که در دوران شیردهی هست عمدتاً همون سردردهایی هست که قبل از بارداری وجود داشته و الان دوباره برگشته، مثل سردرد میگرنی. خدمتتون عرض کرده بودم که سردرد میگرنی ممکنه در 3 ماه دوم و سوم کاهش پیدا کنه، ولی به طور شایع بعد از تولد فرزند افزایش پیدا میکنه. حالا علاوه بر اینکه این تغییرات هورمونی یکی از عوامل ایجادش هستن، نکته بسیار مهم دیگه اینه که خانومی که مادر شده یک مسئولیت جدید پیدا کرده و فقط حس اون مسئولیت و